ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران و کره جنوبی 19 سند همکاری امضا کردند. تعداد دیگری از اعضای سپاه پاسداران و ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. مجلس شورای اسلامی دولت را به حمایت از حوزه‌های علمیه مکلف کرد. در سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، نمایندگان دو کشور 19 سند همکاری امضا کردند. همکاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی، منابع آب، علوم و تکنولوژی و صنایع جدید انرژی از جمله اسناد امضا شدند. خبرگزاری ایرنا ارزش توافق‌نامه‌های همکاری میان دو کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده است. پارک گئون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت سیاسی اقتصادی همراه او روز یکشنبه برای دیداری رسمی به مدت 3 روز وارد تهران شدند. کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، ولی در دوران تحریم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داده بود. جمهوری اسلامی در حالی که در تلاش است روابط اقتصادی و تجاریش را با کره جنوبی افزایش دهد، به همکاری سیاسی نظامی با کره شمالی هم ادامه می دهد. تعداد دیگری از اعضای سپاه قدس و ارتش جمهوری اسلامی در نبردهای حلب میان نیروهای حامی بشار اسد و گروه‌های مخالف کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود بدون اشاره به تعداد کشته شدگان گزارش داده است که افراد نیروهای ویژه ارتش در شهرک زیتان و افراد سپاه قدس در شهرک الحاضر کشته شدند. این خبرگزاری همچنین به حضور فرماندهان حزب الله لبنان در نبردهای حلب اشاره کرده است. شهر حلب در روزهای اخیر هدف حملات گسترده نیروهای حکومتی و حامیان آن از یک سو و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد قرار گرفته است. تا کنون چندین بیمارستان و مرکز درمانی در بمباران‌های هوایی نابود شده و صدها تن کشته و مجروح شدند. سازمان ملل و کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در تلاشند از شکست آتش بس شکننده‌ای که ماه گذشته به اجرا درآمده جلوگیری کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بررسی لایحه برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور دولت را به حمایت از حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی موظف کردند. بر پایه این تصمیم مجلس، فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و عوارض ساخت و ساز معاف می شوند. از این پس فضاهای بدون استفاده دولتی در مناطق مختلف کشور هم باید بر اساس نیاز حوزه‌های علمیه و ضوابط قانونی به حوزه‌ها واگذار شود. در ایران بسیاری از نهادهای دینی که بیشترشان زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی داره می شوند، مالیاتی پرداخت نمی کنند و موظف به ارائه هزینه‌ها و درآمدهای خود به دولت و یا مجلس نیستند. در انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی تنها 16 تن از نمایندگان مجلس روحانی‌اند. این تعداد کمترین میزان حضور روحانیون در کل مجالس جمهوری اسلامی ایران است. بیشتر بشنوید از وحید پروستاد.
در دوره‌های مختلف ادوار مجلس ایران همواره روحانیون حضوری پرشمار و مؤثر داشتند. در دوره اول مجلس شورای اسلامی 164 نفر و در مجلس دوم 153 نماینده روحانی بودند. در مجالس بعدی و در هر دوره این آمار کمتر شده، به صورتی که از مجالس سوم به بعد تعداد روحانیون به زیر 100 نفر و از مجلس ششم به بعد تعداد روحانیون به کمتر از 50 نفر رسید. هرچند در مجلس نهم تنها 27 روحانی حضور دارند، اما در انتخابات اخیر و برای 10 دوره مجلس تنها 16 روحانی وارد مجلس شدند. کمترین تعداد حضور روحانیون در کل ادوار مجالس جمهوری اسلامی ایران. احمد منتظری روحانی شیعه در قم و فرزند آیت الله حسین علی منتظری:
من فکر میکنم دو عامل هست. یکی این که مردم از روحانیت و از حکومتی که به اسم روحانیون هست خواه نخواه خدمت میخوان، خدمت بیشتر میخوان و این 37 سال به اون نتیجه که میخواستن نرسیده اونجور که باید شاید و اینجور مردم هم به حرف و قول و این چیزهای کفا نمیخوان بلکه عمل میخوان و این هست که اقبال مردم این مقدار کم شده و یک مقدار هم خود روحانیون در اثر تجربیاتی که به دست آوردن دیدن که در خارج از حاکمیت باشن بهتر میتونن کار کنن، موثرتر میتونن باشن و خیلی از روحانیون هم از حضور و کاندیدا شدن امتناع کردن به این دلیل و به این دو جهت من فکر میکنن که تعداد روحانیون کم و کمتر شده.
محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم از دو منظر به کاهش حضور روحانیون در مجلس دهم نگاه میکند.
اگر از منظر روحانیون به ماجرا نگاه کنیم اتفاق بدی براشون باید باشه، به این معنا که این نشان دهنده کارنامه اونها و نمره ای است که مردم به کارنامه اونها دادن و به تدریج اونها رو از عرصه سیاست ورزی به معنای عام و قانون گذاری به معنای خاص بیرون گذاشتن. اما اگر از منظر جامعه به ماجرا نگاه بکنیم اتفاق خوبی است که برای روحانیت هم این اتفاق میتونه خوب باشه، به این معنا که مردم به تدریج تجربه های تاریخی رو دارن در کشور ما هم بهش میرسن، یعنی روحانیون رو دارن از این عرصه ها میرانند به عرصه هایی که صلاحیتش رو دارن، یعنی همون چیزهایی که در زیل عنوان وعظ و خطابه و معنویت و آخرت هست و کار زمین و قانونگذاری برای زمین و زمان رو به عهدش واگذار میکنه.
از مجلس اول تا ششم روحانیون مشهور و صاحب نام در مجالس نفوذ و تاثیرگذاری بسیاری داشتند، تا جایی که در تمام شش دوره اول رئیس مجلس روحانی بود، از هاشمی رفسنجانی گرفته تا علی اکبر ناطق نوری و مهدی کروبی. اما از دور هفتم مجلس تا امروز حتی روحانیون نتوانستن کرسی ریاست مجلس را داشته و کم کم نیز مجلس از چهره‌های تأثیرگذار روحانیت خالی شد که مسئله در انتخابات مجلس اخیر نموده بیشتری دارد. محمد جواد اکبرین:
به گمانم اگر مردم روحانی توانمندی که تخصص و صلاحیت داشته باشه در سایر عرصه ها رو اگر ببینند ازش پرهیز نمی کنند. رأی آوردن کسی مثل آقای خاتمی و آقای روحانی در ادوار گذشته ریاست جمهوری هم به این دلیل بود که اونها شبیه جریان رایج روحانیت نبودند و به اندازه‌ای که از جریان رایج روحانیت فاصله گرفتند معتمد مردم شدند. اگر در این دوره همچنین کسانی رو داشتیم به گمانم رأی می آورد، ولی ظاهرا در روحانیون کنونی مجلس هیچ کسی که برای مردم ثابت شده باشه که از جریان رایج روحانیت که مردم بهش روی کرده منفی دارن فاصله داره دیده نشده و طبیعتا هم وارد مجلس نشد.
اگرچه در هر دوره تعداد روحانیون مجلس کمتر و کمتر شده و در این دوره تنها 16 روحانی وارد مجلس شدند، اما در مقابل شمار زنان مجلس بیشتر شده، هرچند هنوز فاصله زیادی بین تعداد نمایندگان مرد و زن در مجلس ایران وجود دارد، اما در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 18 زن صاحب کرسی شدند. اگرچه وضعیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان هنوز نامشخص است، اما این تعداد بیشترین تعداد حضور زنان در تمام ادوار مجلس است. احمد منتظری، روحانی شیعه در قم و فرزند آیت الله حسین علی منتظری:
قدم رو به جلو هست، یعنی احترام گذاشتن به نیمی از جمعیت انسانها که بسیاری از خانمها میبینیم که آدمای فرهیخته هستن و جاهایی که اداره کردن نتیجه مثبت و نمره خوبی گرفتن و اون حرکتی که میخواد از اون سنتی بودن به طرف مدرنیته بره و اون احترامی که به نیمی از جمعیت گذاشته بشه به تدریج داره شکل میگیره، ولی خب سرعتش کم هست و امیدواریم پایدار باشه، یعنی شیبی که رو به بالا هست و رو به جلو هست این ادامه پیدا کنه.
در انتخابات مجلس دهم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نزدیک به دولت حسن روحانی پیروزی نسبی نسبت به اصولگرایان به دست آوردند و مستقل ها نیز حدود یک سوم کرسی های مجلس را کسب کردند.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مهدی مرعشی درباره آخرین مجموعه داستانش از جاده که می‌گذشتیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز بعد از ظهر پارک گنانهی رئیس جمهوری کره جنوبی برای یک دیدار سه روزه با مقامهای ایران وارد تهران شده است. شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
مقایسه کره جنوبی با ایران مقایسه بسیار پندآموزی است. میدونید تا پیش از انقلاب کره جنوبی بسیاری از مدیران بلند پایه خودشو به ایران میفرستاد برای کارآموزی در بخش خصوصی در ایران، برای اینکه دو کشور هر دو در آن زمان خیال رشد و توسعه داشتند و برای این کار بخش خصوصی نقش مهمی به عهده داشت. و چون ایران توانسته بود در بخش‌های صنعتی مختلفی مثلا داروسازی، مثل لوازم خانگی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشد و حتی صادرات به کشورهای همسایه در آن موقع حتی کشورهای سوسیالیستی بکند، کره جنوبی مدیرانش رو میفرستاد برای اینکه در بخش خصوصی ایران کارآموزی بکند. خب در سه دهه گذشته دو کشور سرنوشت متفاوتی داشتند. شوربختانه بزرگترین صدمه که به اقتصاد ایران خورد آن است که بخش خصوصی به یک پاره از میان رفت، همه چی دولتی و مصادره شد، در حالی که در کره جنوبی کماکان اقتصادی بود که بخش خصوصی رو حمایت میکرد. حالا به جایی رسیده است که اقتصاد در کره جنوبی تبدیل شده است به یک اقتصاد تقریبا صنعتی. میدونید که بسیاری از برندهای کره جنوبی یا اول هستند در جهان یا دوم هستند. میدونید که صادرات اتومبیل از کره جنوبی به امریکا بیشتر از واردات این کشور هست از امریکا. ایران چه میتواند یاد بگیرد؟ امیدوارم مهمترین درسی که ایران یاد میگیرد آزادی بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی و کنار گذاشتن یک الگوی ورشکسته اقتصادی است. الگوی ورشکسته اقتصادی همان اقتصاد خودکفاست، همان چیزی که به یک کلام آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد درونزا یا همچین کلماتی استفاده میکنن. موتور اصلی رقابت در بازار داخلی و بازار خارجی است.
به نظر شما رشد سریع اقتصادی کره را نباید در حمایت آمریکا از این کشور دونست؟
ببینید رابطه بسیاری از کشورهای دیگه مثلا مصر با آمریکا کمتر از کره جنوبی نبود، اما ببینید کره جنوبی چگونه از این روابط استفاده کرد و مصر چگونه از این روابط استفاده کرد. در حقیقت از یک توانی که وجود داشت کره جنوبی تونست بهترین استفاده رو ببره، به طوری که در بسیاری از زمینه‌ها چنان که در مورد مسائل اقتصادی اشاره کردم به بسیاری از برندهای آمریکایی صدمه بزنه و سهم بازار رو ازشون بگیره. یعنی صرف رابطه سیاسی با آمریکا یا با هر کشور دیگری نمیگوید که پیامد اون رابطه چه خواهد بود.
اشاره شما از لحاظ اقتصادی صرف بود، ولی فکر میکنید کره جنوبی در زمینه‌های دیگه هم بتونه الگویی برای ایران باشه؟
مسئله کره شمالی است. میدونید دعوای کره جنوبی و کره شمالی دعوای جدی است. یک کشور واحد تقسیم به دو کشور میشود چون دو نیروی دشمن در اونجا وجود دارد. خب پس دشمن در همسایگی کره جنوبی هست، اما ببینید مدیریت این روابط با دشمن و کره جنوبی چگونه انجام داده است. فکر میکنم در این مورد هم جمهوری اسلامی درسی میتواند بگیرد تا اگر نیروی هم دشمن میداند چگونه تنظیم روابط کند. هرگز کره جنوبی جلوی آزادی و فعالیت هیچ کسی رو در کره جنوبی در این مورد به اسم دشمن و همکاری با دشمن و در صف دشمن بودن نگرفته. این هم به نظر من درس بزرگی است که می توان گرفت.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره روابط اقتصادی میان کره جنوبی و ایران به مناسبت سفر رئیس جمهور کره جنوبی روز یک شنبه به تهران. و اما در مراسم روز جهانی کارگر صدها تن از تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف جهان بازداشت شدند. در شهر سیاتل آمریکا در زد و خورد گروهی از تظاهرکنندگان و پلیس دست کم 9 تن بازداشت و 5 مامور پلیس زخمی شدند. در استانبول ترکیه پلیس آن کشور بیش از 230 نفر را در نقاط مختلف شهر دستگیر کرد. مراسم روز کارگر در شماری از شهرهای ترکیه به دلیل تهدیدهای امنیتی لغو شده بود. در پاریس هم پلیس با استفاده از گاز اشکاور تلاش کرد گروهی 300 نفر از جوانان معترض به اصلاحات اقتصادی دولت را پراکنده سازد. شهر مونترال کانادا هم شاهد درگیری میان پلیس و گروهی از مخالفان سرمایه‌داری بود. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید، بخشی که در ساعت 14:15 دقیقه به وقت تهران به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهم گشت با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. با ما بمانید.